بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه ارض کتاب آ و تمتعه فیها طویلا. شب ولادت سراسر سعادت کریمه اهل ولا، شفیعه روز جزا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، جهت عرض چش و روشنی و جهت عرض تبریک اول به ساحت مقدس برادر بزرگوارشون آقا علی ابن موسی رضا، پدر بزرگوارشون حضرت موسی ابن جعفر و فرزند بزرگوارشون حضرت مهدی ارواح نافدا صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به حق زینب سلام الله علیها. خدا رو مثل همیشه شاکریم بر همه نعماتش. نعمت ولایت امیرالمومنین طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. حقیر قبل از اینکه بحثم رو آغاز کنم، چون امشب شب میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها هست، جا داره که یه تبریک ویژه عرض کنم خدمت خواهران و دختران بزرگوار در جلسه ما. این دو سه دقیقه ابتدای جلسه و خواهرای جلسه زیادی گوش بدن، زیادی توجه کنن. خب حالا منسوب هست ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها به روز دختر. من کم اتفاق افتاده تو جلسه پیرامون اهمیت دختر در تفکر دینی صحبت کرده باشم، لذا اجازه بدید قبل از اینکه ادامه بحث چگونه زیارت کنیم و داشته باشم، خیلی کوتاه در حد دو سه دقیقه مطالب رو خدمت خواهران محترمه خودم عرض کنم. امیدوارم که انشالله دخترهای جلسه ما و همه دختران و همه نوامیس امیرالمومنین از این ایام بهره‌مند بشن و در مسیری که ائمه علیهم السلام ما رو جهت دادن بتونن ثابت قدم بمونن. خواهرای من، دخترای من، میدونید در روایات اهل بیت علیهم السلام یا به عبارت دیگه در تفکر دینی ما دختر یه جایگاه خیلی ویژه‌ای داره، جایگاه بسیار بسیار فوق‌العاده‌ای داره. در حدیث داریم از نشانه های سعادت پدر و مادر اینه که اولین بچهشون دختره. از نشانه های سعادت و خوشبختی یک والدین اینه که اولین فرزندشون دختره. چه زمانی اهل بیت این جمله رو فرمودن و یا عبارات شبیه این رو فرمودن؟ زمانی که اصلا کسی زن و دختر رو آدم حساب نمی کرد. قرآن می فرماید وقتی یک بابایی صاحب دختر می شد اونقدر خجالت می کشید صورتی سیاه می شد از خجالت، تا مدت ها از شهر و دیارش در می رفت، فرار می کرد از خجالت، چون عباس مردم طعنه می زدن، زخم زبون می زدن، می گفتن ها تو دختر داری، خدا به دختر داره. آبروریزی بود اون موقع. اهل بیت ما ببینید چه روایاتی دارن پیرامون اهمیت دختر. از نشانه های سعادت پدر و مادر اینه که فرزند اولشون دختره. در یه حدیث دیگه داریم در دختر دار شدن بیش از 10 برکتی که در پسر دار شدن نیست. در دختر دار شدن بیش از 10 برکت که در پسر دار شدن نیست. امام صادق علیه السلام فرمود اگه خانواده ای هستن که دختر ندارن، مثلا یک پدر مادری 3 پسر دارن، 4 پسر دارن، دختر ندارن، امام صادق علیه السلام تأکید میکنه میگه به شدت مستحبه که پدر و مادر این پسرها بشینن زانو بزنن در خونه خدا، التماس کنن، مستحب با روایته، انقدر التماس کنن، اصرار کنن که خدا بهشون دختر بده. قابل توجه اونایی که میگن اسلام اصلا اهمیتی به زنها نمیده، اسلام زنها رو عرض میشود طرد کرده، یه حدیث جعلی و دروغی هم ساختن تو دهن مردم انداختن که آره امیرالمومنین گفته زنها ناقص العقلن. نه اینکه امیرالمومنین این حرف رو نزده باشه، فرمودن، اما نه به همه زنها. امیرالمومنین رو در جنگ جمل فرمودن به اون زن شتر سوار، فرمود شما زنها، این جور زنها ناقص العقلن، نزنی مثل اسماء، نزنی مثل زینب کبرا، نزنی مثل فزه، نزنی مثل مادران و خواهران شما. حالا یه عده یاد گرفتن راست گفته حضرت علی که شما ناقص العقلید، عجب آدم بی انصافی هستی، تهمت می‌بندی به امیرالمومنین که اگر کسی تو ماه رمضان همجوری تهمتی زده باشه روزش باطله، چون تهمت بستن به اهل بیت یا تهمت بستن به خدا که از مبتلات روزه است. عرض میکردم امام صادق علیه السلام میفهمد خانواده‌ای که دختر ندارن مستحب به پدر مادرش التماس کنن از خدا که خدا بهشون دختر بده. در حدیث دیگه داریم اگر بابایی یه هدیه‌ای خرید آورد خونه یا مسافرت بود سوغاتی آورد، اول بده به دختر بعد بده به پسر، اول به دختر بده بعد به پسر بده، چون یه جایگاه ویژه‌ای در تفکرات دینی ما هست، اصلا دختر خاصه در روایات ما. حالا شاید کسی براش سوال پیش بیاد که آقا چرا اینقدر تاکید شده در روایات ما اهمیت دختر، جایگاه دختر؟ علتش هم رفقا یک جمله است، به خاطر نقش آینده دختره. چون دختر قرار مادر بشه و نقش تربیتی و تأثیرگذاری در یک خونه رو کی ایفا میکنه؟ مادر خونه. ما الان حالات علما رو همه شنیدیم. ما رمضان سال 93 من 30 شب هر شب زندگی از علما رو گفتم. سید ابن طاووس، علامه بحرالعلوم، علامه امینی یا دانشمندان دیگه مثل ادیسون، مثل انیشتین، همه بزرگان، حالا چه دانشمندان غربی چه دانشمندان اسلامی، همه از فضائلشون میگیم، از زحماتشون میگیم، اما نمیگیم که کی باعث شد اینا به این درجات برسن. زحمات کی بود؟ کی درست اینا رو تربیت کرد؟ و این مادره که این وسط همیشه گمنام میمونه. اینقدر اهل بیت تاکید دارن به نقش دختر به خاطر آینده این دختر و نقش تربیت و مسائل تربیتی که مادره. لذا امیدوارم با آبرو حضرت معصومه دختران خوب ما، خواهرایی که صدا میشنوند، در قبال این همه محبت و این همه لطفی که خدا و اهل بیت در حقشون کرده، از این استعدادها و ظرفیت‌ها به احسن وجه استفاده کنن. سلامتی همه نوامیس امیرالمومنین صلوات بفرستید. خب یه صلوات دیگه بفرستید. خدا خیرتون بده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که دو سه هفته از آغاز کردیم و تا موقعی که میخوایم مشرف بشیم با هیئت کربلا ادامه خواهد داشت، موضوعش چگونه زیارت کنیمه. جلسات پیش عرض کردیم همونطور که اسلام برای جزئی ترین برنامه های زندگی ما دستورالعمل داره، برای خوابیدن ما، برای مسواک زدن ما، چطوری مسواک بزنیم، اهمیت مسواک، تا موضوع ازدواج و تا موضوع غذا خوردن و هر موضوعی که شما بگید، تا مسائل اقتصادی، تا مسائل سیاسی، اسلام برای تمام ریز برنامه های زندگی ما تمهیداتی اندیشیده. برای زیارتم یک باب مفصلی از روایات و یه سری دستورالعمل های عرض می شود که جامع و وافی و کافی اهل بیت علیهم السلام صادر فرمودن. تا حالا پیرامون غسل زیارت صحبت کردیم، اهمیت غسل زیارت مطالبی رو عرض کردیم، بعد رسیدیم به بحث لباس در زیارت، پیرامون اهمیت خود لباس که آدم خوبه که چند جور لباس داشته باشه. این مطالب و جلسات پیش عرض کردم، دوستانی که نبودن صوتش از حتما گوش بدن، خیلی مهمه. من امشب قبل از اینکه هیئت شما برسم خدمت شما دوستان عزیز، منزلی که از نوکرای امام حسین بودیم که الان تو جلسه هست، دیدم خب برای هیئت داره یه لباس قشنگتر میپوشه، یه لباس معطر، یه لباس وزین موقر. این خیلی خوبه آدم هیئت اهل بیت رو مثل کربلا بدونه، مثل مشهد امام رضا بدونه، مثل سامرا بدونه، مثل نجف امیرالمومنین بدونه. خودمونی عرض کنم آدم بهترین تیپش رو داره اهل بیت بذاره، بهترین عطرش رو داره اهل بیت بذاره، بهترین لباساش رو تو مجالس اهل بیت یا در سفرهای زیارتی و آنچه که منسوب اهل بیت علیهم السلام بذاره. بحث لباس زیارت تموم شد، رسیدیم به عطر زدن، آداب عطر زدن، مفصل لباسش رو بررسی کردیم. بعد رسیدیم جلسه پیش پیرامون آداب در مسیر، تو مسیر که آدم از خونه میخواد حرکت کنه تا زیارت هر معصومی که میخواد مشرف بشه چه آدابی داره، بحث توجه و خضوع، تا رسیدیم به بحث اخلاص و هدف در زیارت. مطالبی عرض کردیم که اینا همش ظرایفه. اون جلسه عرض کردم آدمی که عاشق میشه خیلی به این ظرایف دقت میکنه. العشق و جنون و الجنون و فنون، همینا یه فوت و فنایی داره که آدمو که عشق بازی میکنن با اهل بیت دقت میکنن. مگر آدمی که ادعاش سر زبونی باشه و توجهی نه، سطح معرفتش پایین باشه، اون همونجوری چی میگن فله‌ای و گله‌ای کلهشو میندازه میره حرم و زیارت میاد. بد نیست ولی نمره 20 نداره. اون چیزی که باید تو زیارت گیرش بیاد گیرش نمیاد. خب بحث ما جلسه پیش رسید تا به ورودی حرم، از شروع از منزل گفتیم، از قدس گفتیم، تا مسجد تا ورودی حرم. خب یکی دیگر از آداب و خدمت شما عرض می شود که از دستورالعمل هایی که اهل بیت خیلی تاکید کردن در لحظه‌ای که میخواید وارد حرم بشید، حالا فرق نمیکنه حرم حضرت معصومه، حرم امام رضا، حرم کربلا، فرمودن خوندن اذن دخوله. اذن دخول خوندن یعنی آقا اجازه ورود گرفتن خودمونیش. شما خونه کسی هم که میخواید بری قبلش یه ندایی میدی، قبلش یه زنگی میزنی. در حدیث هم داریم آقا اگر اشتباه نکنم آیه قرآنه، الان من مردد هستم، که میفهمد آقا سرزده جای نرید. بعضی‌ها فکر میکنن کار خوبیه امشب سرزده بریم مثلا خونه باجنا، کار داشته با نه ذوق زده میشه، خوشحال میشه ما رو ببینه. خب بنده خدا شاید سکته بکنه شما رو ببینه، با 50 نفر آدم یه مینیبوس آدم بلند شده رفته اونجا، نه میخوام صله رحم میکنیم. صله رحم نیست، این مردم آزاریه عزیزم. اسلام میگه قبلش یه زنگ بزن ما داریم میایم. پس سعی کنید سرزده هیچ جا نرید، حالا چه مهمونی میخواد باشه چه زیارت باشه. حالا تو زیارت چطوری باید خبر بدیم؟ فهمیدن همون اذن دخول. اذن دخول یعنی قبل از اینکه پاتون رو تو حرم بذارین، تو حیات حرم قبلش اذن دخول رو بخونید. حاج آقا ما عربی بلد نیستیم، اونجا تابلو زدن، چون معمولا حرم حتی امامزادگان هم که میرید ورودیش تابلو زده اذن دخول، ما عربی بلد نیستیم بخونیم یا حوصله‌شون نداریم، اب نداره، فارسی حرف بزن، فارسی حرف بزن، ولی اینجوری سرتو پایین ننداز، همینطوری برو تو هر چی بلدی بگو. میری حرم امام رضا اصلا حال نداری اذن دخول بخونی، سرتو بنداز پایین، چشاتو ببند، بگو آمدم ای شاه، پناه هم بده، خط امانی ز گناه هم بده. شما نیا کنید تو اذن دخول، مثلا میگم حضرت سید و شهدا علیه السلام میفرماید ادخلوا یا رسول الله، یعنی اجازه میگیرم از شما ای نبی خدا، یعنی بابا حواست باشه خود معصوم اینجا حضور داره. در روایات داریم موقع اذن دخول خوندن اگر دلت شکست، ایستادی میخوای پاتو بذاری تو حرم امام حسین، ایستادی میخوای پاتو بذاری تو حرم از معصومه، داری اذن دخول میخونی، میفهمن اگر دلت شکست، رقت قلب برات صورت گرفت، یا مثلا گوشه چشمت نمناک شد، نشانه اینه که اهل بیت اجازه ورود دادن، علامت اینه که اجازه دادن که حالا بیا داخل، یعنی قبولت کردیم. خب آقا ما رفتیم ورودی حرم، اذن دخولم خوندیم، نیم ساعت هم وایسادیم، ولی نه دلمون شکست نه اشکی جاری شد، چی برگردیم بریم خونمون؟ نه عزیزم بر نگرد. خدا رحمتتون، مرحوم آقای بهجت میفرمون که آقا هر موقع رفتید حرم هر کدومی که از اهل بیت ورودی حرم دیدید دلتون نشکست، یه حال زیارت پیدا نکردید، بدونید هنوز لایق نشدید برای ورود. بعد از آقا بهجت سوال کردن آقا حالا چیکار کنیم، حضرت ایشون فهموندن که حضرت آقا بهجت فهموند که بایستید دوباره اصرار کنید، دوباره اذن دخول بخونید، انقدر بایستید اصرار کنید، حرف بزنید، هر جور بلدی بگو پسر فاطمه درست من اهلیت ندارم، یاد گناهات بیوف، بگو من کجا و حرم پاک شما کجا، ولی شما بزرگوارید، شما آقایید، شما کریمید، دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت جایی ننوشته است گناهکار نیاید، جایی نگفتید که گناهکار حق نداره بیاد، ما اینجا در پی حشمت و جا نیومدیم، شما خودتون فرمودید حرم با بیاید ما اومدیم. اینجوری حرف زن دلت میشکنه، دلت هم نشکه از یه رقت قلبی صورت بگیره همین کافیه. اما زیارت که میخوای بری حتما قبلش یه حالی داشته باش، میبینه همش حساب کتاب داره در روایات اهل بیت علیهم السلام. یکی دیگر از آداب قبل از ورود، یعنی حالا شما اذن دخول خوندی، یه قدم رفتی جلوتر، هنوز تو خود حرم نرفتی، فرمودن اونجا یه لحظه بشین فکر کن، اعتقاد داشته باش به حاضر و شاهد بودن معصوم، یعنی خود معصوم الان روبروته، اعتقاد داشته باش، یقین کامل داشته باش که داره تو رو میبینه، لذا اینجوری وارد بشی در نهایت تواضع و خشوع آروم آروم قدم میزنی. و جدا میگم بچه ها خوش به حال اون کسی که اصلا تو زندگیش نه فقط تو بحث زیارت به این سطح معرفت رسیده باشه که آقا امام زمان هر لحظه داره منو میبینه، عین الله ناظره، چشم خدا زنده است، حاضر و ناظر و شاهد، داره منو میبینه. الان ما هر جا میریم حاج آقا گناه داره منو اذیت میکنه، ببین همین باورت بشه دیگه گناه اذیت نمیکنه، باورت بشه که امام زمان لحظه‌ای داره تو رو میبینه، دو نصف شب و دو بعد از ظهر نداره، صبح و شب نداره، هر جا باشی تو خونه، تو پستو، تو خلوت، تو جلوت، هر جا باشی امام هست داره تو رو میبینه. حالا بحث این که امام زمان آدمو نگاه میکنه، من یاد یه داستانی افتادم چند سال پیش، ما چند تا از خدمت شما عرض میشود که مدارس همین قوم زمانی که آیت الله بهجت زنده بود هماهنگ کرده بودیم، سه تا اتوبوس از دانش آموزای عرض میشود برگزیده چند تا مدرسه رو یک اردوی یک روزه داخل شهر ببریم، سه تا اتوبوس بودن، قرار بود یه برنامه فرهنگی داشتن، قرار بود اول برشون حرم، بعد جمکران، بعد گلزار شهدا، یه سری برنامه ها بود، آخرش هماهنگ کرده بودیم که با دفتر آیت الله بهجت بچه ها موقع نماز برن در حد 5 الی 10 دقیقه مرحوم آیت الله بهجت رو ببینن. خب خیلی غنیمت دیگه. به هر حال دیدن ولی خدا، هر موقع رفقا بهتون گفتن هماهنگ کردیم دیدن یک ولی خدا میخوایم بریم، با پا نه با سر بدوید، چون واقعا غنیمت. یک دقیقه‌ش هم غنیمته. یه مرتبه ببینید نفس ولی خدا بهت میخوره، واقعا زیر و رو میشی. حیف که الان وقت ندارم اون تعریف کنم. آدمایی که یک بار رفتن پیش شیخ رجب علی خیاط، پیش آیت الله انصاری شیرازی، خدمت شما عرض میشد که یا پیش مرحوم آیت الله بهجت، با یک دیدار عوض شدن. یک دیدار، من باورتون نمیشه، 3 سال پیش یه لاتی میشناختم از اون لاتای گردن کلفت درجه 1 این مشرف شد رفت کربلا، حالا داستانش مفصله. تونس بره زیارت آیت الله سیستانی، باور کنین 5 دقیقه سیستانی براشون صحبت کرد، 3 سال از این رو به اون شده، واقعا زندگیش عوض شده. خدا منو یه برکت اساسی تو زندگی بهش داده. لذا قد بدونین زیارت علما رو. اینو می‌خواستم عرض کنم. آقا ما 3 تا اتوبوس شدیم از دانش آموزان چند تا مدرسه تو قم که یک روزه ما اینا اردو ببریم داخل شهر. قرار بود آخرین مرحله دیدن آیت الله بهجت باشه. خدمت شما عرض می‌شه تو مسیر که داشتیم می‌رفتیم سمت مسجد آیت الله بهجت که ایشون قرار بود بیاد در حد 5 دقیقه 10 دقیقه یه صحبت کوچولویی هم برای بچه‌ها و دانش آموزا داشته باشه، تو مسیر موبایل یکی از بچه‌ها زنگ خورد، دانش آموزا تو صندلی پشت سر من نشسته بود. بعد باباش بهش گفت الان کجایید، کجا دارید میرید؟ گفت بابا این جاد خالی، داریم میریم دیدن آیت الله بهجت. نگو باباشم پشت تلفن گریه میکنه و میگه خوش به حال دیدن آیت الله بهجت داری میری. میگن چشم برزخی آیت الله بهجت بازه، چشم برزخیش بازه، داره میبینه. گفت اه آره هیچی دیگه، گوشی رو قطع کرد و قضیه رو به رفیقاش گفت. گفت راست میگن خدمت شما، منو چشم برزخی آیت الله بهجت بازه. یه آدم دیگه هم تو اتوبوس نشسته بود، اونم بغاش گفت آره منم شنیدم، یکی رفته پیش آقا بهجت تا نشسته. خب آقا بهجت آدما رو میدید مثلا اینا چیکارن. بعد خدمت شما عرض میشود که آقا بهجت دست گذاشته رو چشش، 3 بار گفته الله اکبر الله اکبر. این دیگه چه جونوریه، این دیگه چه اولاغیه. اینا هم باور کردن بچه‌ها ساده، نه که آقا بهجت اینجوری نبوده، من قطعا ایشون اعتقاد دارم که چشم برزخی داشت، چون چشم برزخی چیزی نیست برای اولیای خدا، برای ما خیلی بزرگه. اینا نخوچ کیش میشه اولیای خداست. ولی این که آقا بهجت نشسته باشه هر کی بیاد پیشش بگه تو پلنگی تو گوساله تو اولاغی، اینا همه من درآوردیه یا تو مش، همه چرت. مگر اینکه یه سری از خصیصین بودن شاگردای درجه 1شون، اونا دی قضیهشون فرق می‌کرد، اونا خودشون اصرار می‌کردن، خودشون می‌خواستن، اونم تک و توک اتفاق افتاده. خب آقا یک بچه هم اگرش گفت آره منم شنیدم آقا بهجت بگی گفته تو جونوری هستی، تو رو شبیه اولاق دم اینجور حرفا. خدا میدونه هنون نرسیده بودیم به مسجد آیت الله بهجت، مثلا 3 تا اتوبوس بودن، یه اتوبوس کلا بچه ها مفقود الاثر شدن، اصلا گم و گور شدن رفتن، باورتون نمیشه، یه اتوبوس مفقود الاثر شدن، یه اتوبوس که بیماری های صعب العلاج و صعب العبور گرفتن که ما نمیتونیم بیام حالون بد شده، اصلا یه بیماری های گرفته بودن که خود پزشکان رو کشف نکرده بودن. منم شلاملوغ مثلا معده گرفتم، حالا شلاملوغ معده دیگه چی چیه هنوز دانشمندا کشف نکردن. کی گفت من چشم داره زغزغ میکنه، کی گفت سرم من نمیتونم بیام، من تو ماشین میشینم شما برید. اصلا یه اوضاعی. خلاصه ما با یه نصف اتوبوس بچه‌ها رو بردیم تو، نصف اتوبوس اونم همه رنگ پریده، هی داشتن آب دهن قورت میدادن. آقا بچه الان ما رو میبینه میفهمه ما چیکار کردیم. من دیدم اینا واقعا ترسیدن، گفتم چتون شما چرا اینجوری؟ آره آقا بچه چش برزخی داره میفهمه ما چیکاریم. گفتم ما اصلا گناه به سن شما نمیخوره، شما گناه بزرگ بزرگ نمیدونید چیه. گفتم آقا ما شما نمیدونید ما چه موجوداتی هستیم، آخه ما اصلا ما یه وضعی. خلاصه دیدم اینا خیلی داغونن، گفتم چیزشون هم آروم شن. گفتم که دعته در حدیث هم داریم، ما الکی نگفتم، امیرالمومنین فرمود هر موقع کسی 7 بار بگه یا ستار العیوب، خدا یه پرده رو باطنش میندازه. گفتم آقا 7 بار بگید یا ستار العیوب، برید اصلا نترسید خدا چی جدی. آقا اینا شروع کردن نفری 7000 تا گفتن، رگباری میگفتن واسط رو واسط رو واسط رگباری میگفتن. عرضم اینه، اینا اومدن آقای بهجت یه 5 دقیقه صحبت کرد و رفت و تموم شد. بعد یه حسینی هماهنگ کرده بود اون سفرش که بچه‌ها اونجا شام بخورن بعد برن سر خونه زندگیشون، یه روزه بود اردو دیگه. تو حسینیه سفره که شامو که انداختن مفقود الاثر همه پیدا شدن، بیماری های صعب العبور و صعب العلاج همه خوب شدن. اومدن هم خواستن قضا رو توضیح کنم، گفتم نه قضا رو فعلا توضیح نکنید، من باید یه سخنرانی یک دقیقه بکنم بعد قضا بدید. گفتم امروز خیلیاتون فرار کردید در چش برزخی آیت الله بهجت، خیلیاتون فرار کردید. حالا من هر زمینه میخوام اینو بهتون بگم، خدا وکیلی چش برزخی حضرت آیت الله بهجت مهمتره یا چش برزخی حضرت مهدی امام زمان؟ آقا بهجت کسیه که حاضر خودشو خاک کف پای امام زمان کنه و اصلا خودش هم تو حد نمیدونست که خاک کف پای امام زمان باشه. آقا بهجت کسی که من یقین دارم اگه ایشون زنده بود زمان ظهور امام زمانو درک میکرد، من یقین دارم و قسم از عباس هم میخورم دستم رو قرآن میذارم که دارم با گارانتی مطلب تحویل میدم. آقا بهجت کسی که در زمان ظهور امام زمان حاضره با تحت الحنک عمامش این خاک نعلین امام زمان رو پاک بکنه. تحت الحنک اون لایه اول عمامه رو میگن که تو عمامه با شرافت ترین قسمت عمامه رو میگن تحت الحنک. اگه دیده باشید مسجد امام جماعت ها موقعی که میخوان نماز بخونن یه لایه عمامه رو باز میکنن دور گردنشون میندازن، این به معنای تسلیم بودنه، به معنای بندگی، یعنی خدا ما با همه وجود بندگی داریم میکنیم در خونت اومدیم. مستحبه که موقع نماز تحت الحنک امام جماعت باز بشه، رو دوشش افتاده باشه. آقا بهجت حاضر بود و حاضر هست قطعا اگر زمان ظهور امام زمان ارواح نافدا ایشون لیاقت پیدا کنه، که قطعا هم لیاقت پیدا میکنه، ایشون لیاقت پیدا نکنه کی لیاقت پیدا بکنه، از قبر بیرون بیاد و با تحت الحنک عمامش گرد و غبار نعلین امام زمان رو بگیره. این بزرگوار چشم برزخیش مهمتره یا چشم برزخی امام زمان؟ یه جوانی چند وقت پیش یه حرف قشنگی به من زد، به خدا 100 تا سخنرانی بود، دو جمله بهم گفت، 100 تا سخنرانی. میگه حاج آقا من یه نذری کردم و یه عهدی کردم با خودم و خدای خودم، تصمیم گرفتم هر موقع تو خلوت قرار میگیرم، چون شیطان معمولا تو خلوت سراغ آدم میاد، تو جمع و تو هیئت و تو کوچه خیابون که همه سلمان و فارسی هستیم، به قول اون شاعر میگفت چون به خلوت میره من آن کار دیگر میکنن. میگفت عهد کردم وقتی تو خلوت قرار میگیرم اولین چیزی که فکر کنم اینه که امام زمان داره الان منو ببینه. عجب حرف قشنگی. بعد میگفت حاج آقا اینجوری تصمیم گرفتم که اگر یه روزی موقع ظهور امام زمان آقا تشریف آوردن و آقا از من صورت گزارش خواست از اعمالت، من مجبور نشم که نصف اعمالمو سانسور کنم، نصف کارامو گزارش بکنم. لذا میگه تو خلوت از موقعی که این عهدو با خدای خودم کردم واقعا زندگیم از این رو به اون رو شده، احساس میکنم. بعضی چیز آقا الهامیه، حتما نیاز معجزه نیست، الهامی، انگار به قلبم افتاده، حضرت مهدی داره یه توجه خاصی به من میکنه. اته این یه سطح بالایی از معرفت میخواد، آدم به یه درجه برسه که تو خلوتش هم احساس کنه مام هست داره اونو میبینه. بگذاریم به بحث خودمون برسیم، بحث ما در مورد زیارت بود. خب حالا بعد از این که در زیارت به این درجه و به این توجه رسیدیم که مقابل معصومیم، امام معصوم داره ما رو میبینه، با تواضع وارد شدیم، فرمودن از آداب زیارت اینه اگر خادم دم در ایستاده بود اول به خادم سلام کن، سلام کن بهش، ولی اون چوب که نیست اون ایستاده بنده خدا، گفتن به خادم سلام کن. البته گفتن برای خادم مستحبه، خادم مستحبه که به زوار سلام بکنه، مثل ملائکه دم در بهش، بهشتی که وارد میشه یه فرشته اونجا وایستاده میگه فدخلو ها به سلام آمنین، بفرمایید تو تشریف ببرید با سلامت با خیال راحت، کیف کنین، حال کنین، همه چی اینجا امکانات هست، بچه‌ها وایفا رایگان مفت خدمت شما عرض میشود، که مثل ملکی که دم در بهشت وایستاده و داره پاسبانی میکنه مستحب به خادمم سلام میکنه. حالا اگه خادم حواسش نبود گفتن شما سلام کنید، و سلام نکردن به خادم بی احترامی محسوم حساب میشه. دقت کنید چیزی که تو زیارت کمتر گفته میشه، سلام نکردن به خادمی که دم دره بی احترامی محسوم حساب میشه. مرحله بعدی، حالا سلام کردی، ادب بعدی فرمودن عتب بوسیه. یعنی چی؟ یعنی بیفتی اون سنگ فرش حرم رو ببوسی. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس قمی تو همین مفاتیح الجنان تو قسمت آداب زیارت یه بحثی داره، بحث عتب بوسی، خیلی تاکید کرده آقا زیارت معصوم میرید حتما اون زمین رو ببوسید. حتما بهتون میگم آقا بعضی عتب بوسی رو با سجده اشتباه میگیرن، حواسشون نیست، حالا سر اینکه اطلاعات ندارن. بله ما هم اعتقاد داریم آقا سجده به غیر خدا حرامه، به همه هم گفتیم سجده حتی به امام معصوم هم حرامه، مگر که سجده شکر باشه. شما میرسی کربلا یا میرسی سامرا میرسی نجف، اولین کاری که میکنی وقتی وارد حرم شدی میفتی سجده میکنی، سجده شکر، الحمدلله که خدا این لیاقت و نصیب من کرد تونستم زیارت امامم مشرف بشم. سجده شکر هیچ عیبی نداره چون برای خداست، مثل همین سجده ذات عاشورایی که میخونید، این سجده که به امام حسین نیست، این سجده شکره که مدها از قدیم میگفتن، شعرش خیلی معروفه، شکر خدا که بر درت آمدم بهر رضای مادرت آمدم، این همون سجده شکره. حالا متاسفانه تو ذهن بعضیا دست خودشون هم نیست دیگه، چون نمیرن دنبال مطالعه، نمیرن پامنبر بشینن، اذهان و افکار بعضیا آغوشه شده به حرفای وهابیا، میگن این حرامه، شرکه. من خودم ورودی حرم امام رضا چند سال پیش با یه کاروانی رفته بودیم، اومدم عتبه بوسی بکنم، یه حاج آقای معمم تو کاروان ما بود اونجا من گیر داد، حاج آقا از شما بعیده. خب چرا بعیده؟ عتبه بوسی کردم حرم امام رضا رو، گفت از شما بعیده. همچین گفتم چرا بعیده؟ گفت این کار، گفتم بابا عاشق عباس قمی تو مفاتیح آورده اینو، گفت میدونم تو مفاتیح آورده، اما این کار شما سوژه دادن دست وهابیاست، این کار شما آتودان دست وهابی هاست. وهابی ها نمیگن که داره سجده شکر به جا میاره یا ادب بوسی میکنه. اونا میگن داره چیکار میکنه؟ دارن امام میپرسته. گفتم عزیزم اولا که گور بابای وهابیت یک. دوما وهابیت اصلا با اصل زیارت مشکل داره. اصلا کل زیارت رو قبول نداره. وهابیت حاج آقا اون گنبد رو میبینی؟ اونو شرک میدونه. اون ذریح رو میبینی؟ اونو کلا شرک میدونه. ساختن ذریح، ساختن گنبد، همه رو شرک میدونه. چی داری میگی؟ دوما شما اگه دنبال رضایت وهابی هستی، رضایت وهابی فقط تو یک چیزه که کل این حرم اون بابا خاک کی بکنیم، قبر معصوم علی عز بالله شخم بزنیم، کلا دیگه هیچ کسی هم طرف قبر اهل بیت نره، اون وقت شاید وهابیا بگن ما مسلمونیم، اونم شاید بگن ما مسلمونیم. رضایت وهابیا تو اینه. حالا تو به عتبه بوسیش داری گیر میدی، کل این حرم و بارگاه و زری و هیچ کدومو قبول ندارن، گور پدر وهابیت. من نگاه میکنم مولای من چی میگه، من سر در خط فرمان علی هستم و بس، هر چی امامم بگه. به والله اگه امامم دستور داده بود، اگه میگفت بیاید زیارت من به قبر من سجده کنید، والله این کارو میکردیم اگه امامم دستور میداد. و میدونید اهل بیت هم هیچ موقعدمو امر به کاری نمیکنن که مخالف قرآن باشه، قطعا. اصلا اهل بیت حرفی نمیزنن که مخالف عقل باشه، مثل کبوتری که بال نداره بگن پرواز کن، مخالف عقله. ولی اگه امام من همچین دستوری میداد، من قطعا این کارو میکردم. از اون ورم هست، اگه امامم دستور میداد که اصلا طرف قبر من نیاد، والله هم نمیرفتیم. ما چیکار داریم که مثلا حالا وهابی چی میگه یا دیگران چی میگن؟ امامم دستور داده مستحب به عتبه بوسی کردن، اونم کجا؟ حرم معصوم در زمینی که نشان از کف پای تو بود، سالها سجده صاحب نظران خواهد بود. بعضی ها اصلا زاویه نگاهشون خیلی بده، کج سلیقه نگاه میکنن. بهتره میگم آقا مثلا تو که این همه راه کوبی تو کربلا اومدی، مثلا رفیقمون بودا، نمیخواستم دخالت بکنم تو معرفتش، ولی خب تو رفیق ما، این دوستت دارم، چی عتبه بوسی میکردی؟ حداقل بشین با دستت به خاک حرم بکش، به چشمت بکش، چش تا آخر اون بیمه است، چه این کارو نمیکنی؟ واجا خواستم عتبه بوسی کنم، بعد نمیجا این ظاهرا زیاد اومدن اینجا، این تای کفشون کثیف بود، بعضیا کثیفه، اینجا کثیفه. من اصلا تو کلا باختی، تو این زیارت کلا باختی. این نگاه چقدر غلطه. یکی میاد میبوسه، میگه اینجا حریمه، حریم خداست، اینجا خونه خداست. مگه مسجد خونه خدا نیست؟ مسجد مقامش بالاتره یا حرم معصوم؟ چقدر خوب آدم خوش سلیقه نگاه کنه. میگن از قدیم میگن آقا هر عینک هر رنگی بزنی اونجوری میبینی. شما عینک مثلا خدمت شما میشود که سبز بزن برو کنار دریا، کل دریا رو سمناب میبینی. عینک مثلا سیاه بزن، هر چی حاج آقای تو قم سید میبینی. هر عینکی بزنی همون رنگی میبینی، چون زاویه نگاهت. میگن آقا حالا شب میلاد بد نیست، میگن دومی ملعون قاتل از زهرا یه روز رفت تو این حمام عمومیا، همه لختن دیگه، وارد حمام عمومی شد، گفت حمام چقدر جای بدیه، چون این نگاهش به حمام چقدر تعطیلانه است. گفتن چرا؟ گفت به دو جهت، یکی اینکه اینجا حمام گرماش باعث میشه تنگی نفس بگیره، گرمای حمامو گفت تنگی نفس، بعد اینکه اینجا همه لختن، آدم یه جوریش میشه، فکر گناه و حرفا که میدونید. آره چقدر آدم بعدش میاد، اصلا آدم تو حمام عمومی میاد. همون روز آقا امیرالمومنین رفت همون حمام عمومی، تا مولا وارد شد فهمون به به الحمام نعم البیت، چه خونه خوبی. آقا برای چی؟ ببین زاویه دید چقدر فرق میکنه. گفت آدم این گرمای حمامو که میبینه یاد حرارت جهنم میفته، یه خورده بیشتر به خودش میاد. این چرکا که از بدن آدم خارج میشن به توبه میفتن، توبه میکنه این چرکا میره با این حرارت. خوب آدم با حرارت توبه توی این دنیا گناه و چرک از دلش خارج بکنه که نرسه به حرارت و آتش و گرمای جهنم. این نگاه با نگاه چه فرق میکنه. دومی میگفت اینا همه لختن، آدم فکرش مشکل دار میشه. امیرالمومنین گفت اصلا آدم اینا این همه اوریانن یاد برهنگی در قیامت میفته، که اونجا میدونی که کسی اصلا لباس نماز کلا تعطیل. حاجی اینجوری که خیلی آبروزی همه لخت باشه، همه لخت مادر زادن، خبر ندارید بدون ای آدم آبروش میره. همین سوال از امام صادق پرسید، گفت آدم آقا خجالت میکشم لخت مادر زاد اونجا. حضرت چه مثال قشنگی زد. آقا فرمود تو همین دنیا تو بیابونا مثلا یک گرگ دنبالت بکنه، یک پلنگ دنبالت بکنه، اصلا تو این فکر هستی که حالا مردم دارن چی در مورد تو میگن، چه قضاوتی میکنن؟ گفت نه، فقط دو تا پا دارم، چهار تا پا دیگه بهم قرض میگیرم فرار کنم. گفت قیامت صد برابر وحشتش بیشتر از این دنیاست، که همه فکر فرارن، کی به فکر این که حالا مثلا من لباس دارم لباس ندارم و قضایای دیگه. تجی نگاه چقدر با نگاه فرق میکنه. دومی برگشت گفت آدم گرمای اینجا میده تنگی نفس میگیره. امیرالمومنین میگه گرما جا میده قیامت میندازه. تو قصه زیارت هم اینجوریه، یکی وارد حرم حضرت معصوم سلام الله علیها میشه، برمیگرده میگه من عتبه بوسی نمی کنم چون اینجا گرد و خاک کثیفه، یکی هم نه، با عشق سنگ فرش حرمو میبوسه، میگه شاید شاید پای حجت ابن حسن اینجا خورده باشه. نگاه با نگاه چقدر فرق میکنه. همین حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، اگر کسی عظمتشو به خدا میفهمید قدم به قدمشو میبوسید، چون قطعا محل رفت و آمد پسر فاطمه امام زمانه، قطعا محل قدم زدن حضرت زهرا سلام الله علیها است. خدا رحمتتون مرحوم آقای مرشی نجفی، پسر آقای مرحوم آقای مرشی نجفی ایشون نقل میکنه، یک کتابی است به نام شهاب شریعت، تونستید بخونید، خاطرات آیت الله مرشی. پسر آقای مرشی نجفی میفرمود من یه بار با پدرم وارد حرم از معصومه شدم، ورودی حرم دیدم بابام افتاد روی زمین، عتبه بوسی کرد، سنگ، همون سنگ ورودی ها، نه اون عتبه داخل، همون ورودی، ورودی همون وارد حیات حرم میخوای بشی، عتبه رو بوسید، این محاسنشو میکشید به خاک حرم. بعد به بابام گفتم بابا چرا داری اینجوری میکنی؟ یه نگاه من کرد گفت پسرم شما نمیدونی داری کجا وارد میشی، ولی تو هم حتما این کارو میکردی. بعد یه جمله آقای مرشی نجفی پسرش فهمود پسرم اگه برات عتبه بوسی و بوسیدن ورودی حرم سخته، بدون از مقام و عظمت این بیبی و این بارگاه بی خبر و بی اطلاعی. اگه برات سخته بدون بی اطلاعی، لذا اگر میتونید حتما عتبه بوسی کنید، از آداب مستحب در زیارته. خب بریم جلوتر، حالا وارد حرم شدیم، میخوایم زیارتنامه بخونیم. چطوری زیارتنامه بخونیم؟ اصلا چه زیارتی بخونیم؟ کفش دستمون بگیریم یا کفش دستمون نگیریم؟ بعضا کفش با خودشون میبرن داخل حرم، بعضا تو کفشداری میذارن. آیا اینا آدابی داره؟ مستحبه؟ مستحب نیست؟ حرامه؟ چی جوریه؟ ان شاء الله جلسه بعدی من ادامه‌شو عرض خواهم کرد. حالا که اسم حضرت معصوم سلام الله علیه اومده، بحث تو همینجا داشته باشید. من دو سه دقیقه پیرامون حضرت معصوم سلام الله علیها مطلبی عرض کنم، چون شب میلاد بیبی حضرت معصوم سلام الله علیها است و از ما بچهای قم بیشتر انتظار میره. خدا خیر بده بچهایی که زحمت میکشن برای جلسه. من کیف کردم برای جلسه شدم، این تزیناتو دیدم و عظیم بندی جلسه دیدم برای حضرت معصوم سلام الله علیها. خدا با آبروی حضرت معصومه شفاعت از معصومه رو شامل خادمین جلسه ما بکنه که اینقدر اهمیت میدن. گرچه اینا چیزی نیست برای بیبی، هیچ چی نیست، همه کره زمینم امشب تا میلاد امام رضا هفته دیگه دهه کرامت عظیم بندی بشه برای اهل بیت، به خدا باز کمه، والله باز کمه، چون ما نمیدونیم. ما عروسیامون خیلی مهمتر از مجلس اهل بیت، تریپی که میزنیم، نوبت آرایشگاهی که میگیریم، قیافه به خودمون میزنیم، خدمت شما عرض میشه که لباس و عطری که میزنیم برای ما متاسفانه برای امور دنیایی خیلی مهمتر از اهل بیت. اما حضرت معصومه سلام الله علیها رفقا تو زیارت نامه های اهل بیت، همه اهل بیت معمولا با ضمیر مخاطب ما به عمه سلام نمیدیم معمولا، اما این اتفاق تو زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها افتاده. این نشانه عظمت این سیده جلیله است. ببینید تو عربی وقتی شما وقتی میتونید کاف خطاب استفاده کنید که اون شخص خودش حاضر باشه، دوستان طلبه میدونن اصلا استعمالش غلطه اگر خود شخص حاضر نباشه بعد بخوای از کاف خطاب استفاده بکنی. بخاطر همینه تو زیارت نامه حضرت معصومه میگی السلام علیک یا رسول الله، نمیگه السلام علی رسول الله، ضمیر غایب استفاده نمیکنه، میگه السلام علیک، سلام بر توی رسول خدا. یعنی همین الان پیغمبر تو حرم حضرت معصومه حضور داره، یعنی حرم حضرت معصومه حرم همه اهل بیت. و سه تا شاخصه اصلی در شباهت بین حضرت زهرا و حضرت معصومه هست. سریع بگم مولودی رو شروع کنم. اولین شاخصه اصلی، شباهت‌های شاخص، اولیش بشارت به ولادته. همون جور که در معراج به پیغمبر خبر دادن، موجه دادن که به زودی از صلب تو زهرای مرضیه به دنیا میاد، امام صادق علیه السلام هم مژده ولادت از معصومه داده بود. چه زمانی امام صادق بشارت داد؟ زمانی که اصلا امام کاظم یعنی بابای امام حضرت موسی بن جعفر به دنیا نیامده بود. اون موقع امام صادق علیه السلام فرمود دختری از فرزندانم به دنیا میاد که قم مدفن او خواهد بود، هر کس او را زیارت کند بهش بر او واجب خواهد شد. این اولین شباهت بین حضرت زهرا و حضرت معصومه تو بشارت و وعده و مژده ولادتشون. دوم مقام و منزلتشون، همین که سوره کوثر در مقام حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح شده و نازل شده، همین که پیغمبر فرمود فداها ابوها، بابا قربونت بره، سه تا معصوم هم تشویق کردن و ترغیب کردن که برید زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها، امام کاظم، امام جواد و امام رضا علیه السلام. امام کاظم هم فرمود فداها ابوها، همون جمله که پیغمبر به دخترشون فرمود امام کاظم به دخترشون فرمود. اگر فاطمه زهرا که پیغمبر فرمود بزعت منی، بزعه یعنی جگرگوشه، اگه فاطمه زهرا بزعه پیغمبره، حضرت معصومه هم انقدر روش کرد به یک مقامی رسید که به ایشون بزعه تو موسی بن جعفر اطلاق شد و نامیده شد. این دوم. سوم مقام شفاعت تو شباهت بین حضرت زهرا و حضرت معصومه. امام باقر علیه السلام فرمود به خدا سوگند مادر ما زهرا در قیامت همانطور که پرنده ها دونه ها رو انتخاب میکنن، در قیامت مادر ما شیعیان رو یکی پس از دیگری انتخاب میکنه و وارد بهش میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود به شفاعت دختر ما حضرت معصومه شیعیان ما همه بهشتی میشن، شیعیان ما بهشتی میشن. خدا رحمت کنه، محدث قومی یک شب در عالم مکاشفه میرزای قومی رو دید. به میرزای قومی گفتش که میرزا، یعنی حضرت معصومه میتونه همه مردم قوم رو شفاعت کنه؟ اهل قوم همه مثلا اینقدر قدرت داره که همه اهل قوم رو شفاعت کنه؟ میرزا فهمو چی داری میگی محدث؟ چی داری میگی؟ شفاعت اهل قوم که منم میتونم، مثلا من میرزای قومی که به قول ما نه امام زادم نه پیغمبرم، میتونم اهل قوم همه رو شفاعت کنم. شفاعت محشر به دست حضرت معصومه است. اصلا حضرت معصومه خود شفاعت خلق میکنه، شفاعت آفرینه. ان شاء الله با آبروی کریمه اهل ولا حضرت فاطمه معصومه همه ما مشغول شفاعت این بی بی بزرگوار قرار بگیریم. یه دونه از اون صلوات های امام رضایی بفرستید.